ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ایران و پاکستان در مسیر اطلاع روابط. رئیس جمهور در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان. نیروی واکنش سریع مشترک برای مقابله با تروریست ها در مرزهای دو طرف تشکیل می شود. تهران و اسلام آباد در حوزه بهداشت و درمان هم سند همکاری امضا کردند.
انتقاد نمایندگان مجلس از پرداخت نشدن افزایش حقوق ها در سال جدید. نایب رئیس مجلس: افزایش حقوق کارمندان قانون و لازم الاجراست.
آغاز 14 جشنواره و 6 اجلاس جهانی رادیو. معاون صدای رسانه ملی: رادیو نیاز مخاطبان خود را میشناسد و بر تقویت قدرت تفکر و خلاقیت آنان متمرکز است.
و ادامه بارش رحمت الهی با ورود سامانه جدید به کشورمان. هوا سردتر می شود. مردم از رفتن به حاشیه رودخانه ها و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
ایران و پاکستان در مسیر توسعه روابط همه جانبه. عمران خان نخست وزیر پاکستان که در رأس هیئتی عالی رتبه به ایران سفر کرده است، ساعتی پیش پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی با آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در پایان دیدار، طرفین در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در این کنفرانس خبری گفت ایران و پاکستان برای مبارزه مشترک با تروریسم در مرزها نیروی واکنش سریع تشکیل می دهند. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
نخست وزیر پاکستان که برای دیدار و گفتگو با مسئولان عالی رتبه کشورمان دیروز وارد ایران شده بود، پس از زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام شب گذشته وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال وزیر بهداشت کشورمان قرار گرفت. عمران خان در نخستین سفرش به کشورمان امروز به مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران رفت و مورد استقبال رسمی آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور پس از نشست دو جانبه یک سند همکاری در زمینه بهداشت و درمان امضا کردند. پس از امضای این تفاهم‌نامه، رئیس جمهور کشورمان در نشست با خبرنگاران گفت هیچ کشوری قادر نیست روابط دوستانه ایران و پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد. آقای روحانی همچنین از تشکیل نیروی واکنش سریع مشترک بین ایران و پاکستان برای مقابله با تروریست‌ها در مرزهای دو کشور خبر داد و گفت
ما توافق کردیم همکاری‌های امنیتی دو کشور رو افزایش بدیم و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
رئیس جمهور در ادامه بر همکاری منطقه‌ای بین دو کشور تاکید و با اشاره به موقعیت ایران و پاکستان در منطقه گفت اراده دو کشور در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تامین صلح و امنیت منطقه است. آقای روحانی همچنین بر آمادگی ایران برای تامین نیازهای پاکستان در زمینه نفت، گاز و برق اشاره کرد و گفت ایران آماده است صادرات برق به پاکستان را به 10 برابر افزایش دهد.
ایران آماده است نیازمندی‌های پاکستان رو در زمینه نفت و گاز تأمین بکنه. امروز صادرات برق از طرف ایران به پاکستان وجود داره و در جلسه امروز با آقای نخست وزیر اعلام کردیم که ما آماده ایم این صادرات رو به 10 برابر افزایش بدیم.
نخست وزیر پاکستان هم در جمع خبرنگاران با تشکر از مهمان نوازی کشورمان گفت مناسبات اقتصادی با ایران باید افزایش یابد که به نفع هر دو کشور خواهد بود. عمران خان تاکید کرد ایران در بخش‌های گوناگون از جمله بهداشت پیشرفت‌های چشمگیری داشته و علاقمندیم از تجربه ایران در زمینه مراقبت‌های اولیه بهداشتی استفاده کنیم. نخست وزیر پاکستان با اشاره به اهداف سفرش به ایران گفت به دنبال سازوکاری مشترک با ایران برای مقابله با گروه‌های تروریستی در مرزهای دو کشور هستیم.
پاکستان we have suffered more terrorism than probably any other country.
مهمترین دلیل سفر من جناب آقای رئیس جمهور به کشور شما این بود که این مسئله تروریسم هست که باعث افزایش اختلافات شده. ما در پاکستان از تروریسم رنج میبریم، میدونیم که ایران هم از تروریسم رنج میبره. ما به همدیگر اعتماد داریم که هر دو کشور اجازه نمیدن که خاکشون علیه کشور دیگری برای اقدامات تروریستی استفاده بشه.
نخست وزیر پاکستان که به دعوت رسمی رئیس جمهور کشورمون به ایران سفر کرده، در این سفر دو روزه علاوه بر دیدار با رئیس جمهور با برخی از مقامات عالی رتبه کشورمان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی همچنین در این سفر در نشستی با تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی و پاکستانی راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور را بررسی خواهد کرد.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس تأکید کرد مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان قانون و لازم الاجرا است. در جلسه امروز مجلس نمایندگان همچنین انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران کشور را بر عهده رئیس جمهور قرار دادند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از ارائه گزارش کمیسیون در خصوص وضعیت حقوق بشر در آمریکا در جلسات آتی خبر داد. نجفی همچنین گفت طرح دوفوریتی تقویت جایگاه سپاه در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس نهایی و در جلسه فردا صبح به نمایندگان ارائه می شود. همکارم قاسمزاده گزارش می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه مدیریت بحران کشور اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. نمایندگان در این اصلاحیه مقرر کردند که جلسات شورای عالی مدیریت بحران به صورت عادی حداقل هر 3 ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران و تایید وزیر کشور تشکیل شود. نمایندگان همچنین مصوب کردند انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر عهده رئیس جمهور قرار گیرد.
اصلاحیه کمیسیون رو در مورد لایحه مدیریت بحران کشور به رأی می‌ذاریم. جهت تأمین نظر شورای نگهبان این اصلاح صورت گرفت. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
در این جلسه همچنین حاج بابایی نماینده مردم همدان درباره وجود صحبت‌های متناقض در خصوص نحوه اجرای افزایش حقوق کارمندان دولت تذکری داد که آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس گفت مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان لازم الاجراست.
با حرف شما درسته، باید دولت هم دقت بفرماید که این مسئله قانون شوخی بردار نیست. آنچه که قانون تصویب میشه همه موظف به اجرا هستن.
همچنین در جلسه علنی امروز طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و قرار است امروز در یک جلسه فوق‌العاده در کمیسیون مربوطه بررسی شود و فردا در دستور کار صحن قرار گیرد.
تصویب شد. بنابراین کمیسیون امروز جلسه فوق‌العاده بذارن، رسیدگی کنن و همه ملاحظاتی گفته شد در نظر بگیرن و بعد متن مرقب بدن که ما زودتر هم بدن که به اون فاصله زمانی رعایت بشه. صبح فردا انشاءالله بررسی.
همچنین وکلای ملت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد عملکرد سازمان میراث فرهنگ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در صحنه علنی مجلس قرائت شد. اعضای کمیسیون اصل 90 در این گزارش از قوه قضاییه خواستند تا در جهت محاکمه مجرمین حوزه میراث فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان، شعب تخصصی برای رسیدگی به این موضوع ایجاد شود.
در پی انتصاب سردار سرلشکر سلامی از سوی رهبر معظم انقلاب به فرماندهی کل سپاه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا، رئیس رسانه ملی و تعداد دیگری از مسئولان و مقامات در پیام‌های جداگانه به وی تبریک گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا عصر دیروز در حکمی با قدردانی از خدمات با ارزش و ماندگار سردار سرلشکر پاسدار جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب همچنین در حکمی سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا منصوب کردند.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم تلاش بیشتر دستگاه‌ها برای جبران زیان‌های مردم در استان‌های سیل‌زده تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت با وجود همه اقدامات بسیار مفید و گسترده ای که انجام شده، اما برخی مشکلات وجود دارد و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به حوزه خود آماده است.
توجه به مردم عزیزی در استانهای مختلفی هستند و دچار مشکل سیل شدن از وظایف جدی همگانه. اول دولت مردان، مسئولین، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و بعد عموم مردم. ضمن تقدیر نسبت به اون چی که تا کنون انجام شده، به نظر میرسه نیاز فوق اون چیزی باشه که فعلا انجام شده، که انشالله اون دسته از نیازهایی که به نحوی به دستگاه قضایی مربوطه، مثل اون چی که در ارتباط با اسناد سازمان ثبت آمادگی داره که کسی نگران سندش نباشه. مشکلات دیگری به ویژه امنیت اون مناطق از مسائل مورد تأکیده که انشالله همکاران عزیز ما در این قضیه پیگیر خواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت سیل اخیر 40,000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های کشور آسیب وارد کرده است. اسحاق جهانگیری تأکید کرد حضور مردم و کمک آنها به سیل زدگان فرصتی است که باید از آن برای جبران زیانها و پیشرفت کشور استفاده بشود.
سیلی که در کنار این بارندگی آمد بخش وسیعی از مناطق کشور ما رو در بر گرفت. حدود 40,000 میلیارد تومان به زندگی مردم، هم از کشاورزی و مسکن و وسایل زندگی و زیرساخت‌های کشور خصوصا در بخش راه آسیب وارد شده. اتفاقی که در سیل افتاد، حضور مردم، حضور نهادها، حضور دستگاه‌های مختلف نشون داد که این ملت فرصت‌هایی در درون خودش وجود داره که از اون فرصت‌ها میشه برای پیشرفت کشور استفاده کرد. از دل هر سختی ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی میشه بیرون آورد برای پیشرفت کشور.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم گفت سیلاب‌های اخیر 65 میلیارد تومان به زیرساخت‌های مخابراتی مناطق سیل زده خسارت وارد کرده است. همزمان معاون عمرانی وزیر کشور از آغاز کار صدور رایگان پروانه بازسازی و نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده از سیل اخیر خبر داد. در برخی مناطق از جمله مازندران هم پرداخت کمک بلاعوض به کشاورزان سیل زده آغاز شده است. اما در استان خوزستان و در شهرستان حمیدیه هنوز 5 روستا دچار آب گرفتگی هستند. گرد و خاک نیست که در خوزستان به بیش از 2 برابر حد مجاز رسیده، مدارس شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند کنار را به تعطیلی کشاند. در استان سیستان و بلوچستان همکنون سیلاب با حجم 2500 متر مربع بر ثانیه و ارتفاع حدود 4 متر در حال ورود به شمال استان است. به گفته موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، سیلاب از سمت افغانستان در حال وارد شدن به رودخانه هیرمند است. برای جلوگیری از خطرات احتمالی، مدارس برخی روستاهای شمال این استان امروز تعطیل شد. در استان لرستان هم امدادرسانی همچنان ادامه دارد و برق بیشتر مناطق استان وصل شده است.
بارش برف بهاری در دومین روز از اردیبهشت چهره بسیاری از شهرهای استان آذربایجان غربی را سفید پوش کرد. در حال حاضر تردد در معابر شهری این استان با کندی انجام می شود و در محورهای برفگیر تردد بدون زنجیره چرخ امکان پذیر نیست. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی هوا سردتر می شود و دمای هوا در شمال غرب کشور بیش از 8 درجه کاهش می یابد که باعث خواهد شد دمای هوا در اردبیل به منفی 6 درجه برسد. سازمان هواشناسی درباره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز با توجه به ادامه بارش‌ها هشدار داد. برای بیشتر مناطق استان تهران هم رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی شده است. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق کشور بارش باران رو خواهیم داشت که در بعضی از نقاط با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود و با توجه به اینکه کاهش محسوس دما رو در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف رخ میده و بیشترین بارش ها نیز امروز مربوط خواهد شد به برخی از مناطق استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، غرب کردستان، خراسان شمالی، گیلان، غرب مازندران و ارتفاع البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان. تهران امروز در بعضی از ساعات بارش باران را خواهد داشت همراه با وزش باد، اما بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. حداکثر دمای امروز تهران 18 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دمای فردا صبح تهران هم 6 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
14 جشنواره و 6 اجلاس جهانی صدا با معرفی 150 برنامه سازان داخلی و خارجی در ساختمان شهدای رادیو آغاز به کار کرد. معاون صدای رسانه ملی در مراسم افتتاحیه گفت رادیو نیاز مخاطبان خود را می‌شناسد و با استفاده از هنر برنامه‌سازی نوین تمرکز خود را بر تقویت قدرت تفکر و خلاقیت مخاطبان قرار می‌دهد. حمید شاه‌آبادی با بیان اینکه رادیو صدای صمیمی لحظه هاست افزود:
نسل جوان رادیو در کنار چهره‌های با تجربه اون امروز با امید آفرینی و ترویج روحیه نشاط، شادی و بهجت رو به دل خانه‌های مردم آورده و با استفاده از قالب‌ها و ساختارهای نو و با بهره‌مندی از تمام تکنیک‌های روز دنیا، رادیو رو به رسانه تأثیرگذار در سبک زندگی ایرانی اسلامی مردم ایران تبدیل کرد. امروز رادیو یعنی صدای صمیمی لحظه ها. امروز رادیو یعنی همراه و همگام با مخاطب، یعنی رسانه‌ای که نیاز مخاطب خودش رو میشناسه و با طرح دیدگاه های خلاقانه و با بهره‌مندی از هنر برنامه سازی های جذاب و نوین تمرکز خودش رو بر تقویت قدرت تفکر و خلاقیت مخاطب قرار میده.
پیروزی ولادیمیر زلنسکی، کمدین معروف اوکراین، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در اروپا و روسیه با انعکاس گسترده‌ای مواجه شد. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، با استقبال از پیروزی ولادیمیر زلنسکی انتخاب رئیس جمهور جدید را در اوکراین فرصتی برای روابط بهتر دو کشور توصیف کرد. این در حالی است که فضای سیاسی داخلی اوکراین در چند سال اخیر تحت تأثیر اختلافات این کشور با روسیه قرار داشته است.
شوخی که جدی شد. ولادیمیر زلنسکی، کمدین و شومن 41 ساله اوکراینی، با بیش از 73% آرا رئیس جمهور اوکراین شد.
کادر فعلی تغییر خواهد کرد. در هر صورت پیگیر ادامه روند صلح مینسک خواهیم بود تا جنگ داخلی را متوقف کنیم.
به قول زلنسکی، او محصول بحران‌های امنیتی، اقتصادی و فساد اداری چند سال گذشته کشور است. چالش‌هایی که حالا پیش روی او خواهد بود.
اولین چیزی که از رئیس جمهور جدید می‌خوایم اینه که مستقل باشه، منصفانه رفتار کنه و تمایل به آزادی داشته باشه.
منافع اوکراین رو در نظر داشته باشه، روابط خارجی رو درک کنه و مشکلات داخلی رو بشناسه.
خبرگزاری دوچه وله در گزارشی با موضوع انتخابات در اوکراین و دلیل انتخاب زلنسکی نوشت وعده‌ای که عملی نشد. جنگ و درگیری در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و حتی وعده نزدیکی بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمدتاً تنها روی کاغذ ماندند و اجرا نشدند.
رئیس جمهور جدید برای تغییرات اساسی در کشور نیاز به حمایت پارلمان اوکراین داره. پارلمانی که اکثر احزاب و جناح‌های اون یا از حامیان رئیس جمهور سابق هستند و یا از اپوزیسیون‌هایی که رقیب انتخاباتی او در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بودند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
تعداد کشته شدگان در انفجارها و حملات روز گذشته در سریلانکا به 290 نفر رسید. بیش از 500 نفر هم زخمی شدند. پلیس سریلانکا از دستگیری 13 تن در رابطه با این حملات تروریستی خبر داد و اعلام کرد مقررات منع آمد و رفت دوباره برقرار شده است. پلیس سریلانکا همچنین اعلام کرد یک بمب دستساز در نزدیکی فرودگاه کولومبو پایتخت این کشور خنثی شده است. دیروز 8 انفجار در تعدادی از کلیسا و هتل‌های 3 شهر بزرگ سریلانکا روی داد که موجب بیشترین تعداد کشته و زخمی از زمان پایان جنگ داخلی سریلانکا در 10 سال پیش شد. تعدادی از 290 کشته این حوادث تروریستی اتباع خارجی هستند. آمریکا و انگلیس با بیان اینکه تعدادی از اتباعشان در سریلانکا کشته شده‌اند، درباره سفر به این کشور هشدار دادند. بسیاری از کشورهای جهان حملات تروریستی در سریلانکا را محکوم کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم گفت حملات تروریستی در سریلانکا محکوم است و این حملات یک بار دیگر نشان داد تروریسم یک تهدید جهانی است.
12 روز پس از خلع عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از قدرت، اوضاع در این کشور آفریقایی ملتهب و نارام است. معترضان سودانی که از به دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان ناراضی هستند اعلام کردند به تظاهرات خود در شهرهای مختلف ادامه خواهند داد. بر اساس گزارش رسانه‌ها تظاهرات در بیشتر شهرها ادامه دارد و بر شمار شرکت کنندگان در تظاهرات افزوده شده است. در خارتوم پایتخت سودان نیز بر شمار تحصن کنندگان در مقابل وزارت دفاع این کشور افزوده شده است. در همین حال سخنگوی معترضان سودان از تعلیق مذاکرات با شورای نظامی انتقالی این کشور خبر داد. محمد عبدالعزیز گفت قدرت در سودان باید به غیر نظامیان منتقل شود. به رغم تشدید تظاهرات مردمی در سودان، شورای انتقالی نظامی بدون مشخص کردن زمان دقیق انتقال قدرت به غیر نظامیان از مردم خواست به تحصن و تظاهرات خود پایان دهند.
و اما به اطلاع می رسانم اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 22 دقیقه است.
خبرهای دنیای ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا با کسب یک مدال طلا و یک نقره برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در این مسابقات که در دوحه قطر برگزار می‌شود، امروز احسان حدادی با اقتدار و با رکورد 65 متر و 95 سانتی متر ضمن کسب ششمین مدال طلای قاره، رکورد آسیا را هم جابجا کرد. بهنام شیری پرتابگر جوان ایران هم پس از حدادی با رکورد 60 متر و 89 سانتی متر به مدال نقره دست یافت. اما حسین کیهانی قهرمان طلایی 3000 متر بازی‌های آسیایی جاکارتا و امید کسب مدال ایران در عین ناباوری از رسیدن به مدال باز ماند و مقام چهارم را به دست آورد. در دیگر نتیجه مهم و در دوی 400 متر نیز مهدی پیرجهان ملی پوش جوان کشورمان ضمن شکستن رکورد ملی راهی مرحله نهایی شد. تیم فوتبال پرسپولیس ایران امشب در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20 مقابل تیم الاهلی عربستان با قضاوت مانینگ از چین در دبی به میدان می‌رود. دیدار رفت با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. در دیگر مسابقه گروه 4 تیم‌های اسد قطر و پاختکار ازبکستان ساعت 20:30 دقیقه امشب در دوحه به مسافه هم می‌روند. در این گروه تیم پاختکار با 5 امتیاز و اسد قطر و پرسپولیس با 4 و الاهلی با 3 امتیاز اول تا 4 مند. فردا نیز تیم استقلال ایران ساعت 19:30 دقیقه در ابوظبی امارات مقابل الهلال عربستان و ساعت 20 زوبان اصفهان در فولادشهر برابر الوصل امارات به میدان می‌روند. در ادامه مرحله دوم دور گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تایوان، امروز تیم شهرداری ورامین قهرمان ایران برابر تیم پاناسونیک ژاپن 3-2 مغلوب شد. شاگردان محمدی راد پیش از این تیم‌های هوشیمینه ویتنام و نمایندگان سریلانکا و ترکمنستان را شکست دادند. در جدول گروه ب تیم‌های پاناسونیک ژاپن با 9 امتیاز و شهرداری ورامین ایران با 6 امتیاز اول و دومند. 28مین دوره مسابقات جودو قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز با حضور ملی‌پوشان ایران در فوجیره امارات پیگیری شد و در وزن منهای 90 کیلوگرم ایمان نیک اقبال با غلبه بر حریفانی از هند و استرالیا در مرحله چهارم نهایی با نصیف الیاس از لبنان دیدار خواهد کرد. در منهای 100 کیلوگرم نیز محمد جمالی پس از یک دور استراحت و برتری برابر نماینده ترکمنستان در یک چهارم نهایی با وون جونگ هون از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. ضمن اینکه در وزن به اضافه 100 کیلوگرم حمید رضا ملک زاده و در به اضافه 78 کیلوگرم فاطمه برمکی در دور نخست مغلوب عارفانی از کره جنوبی و هند شدند و از دور مسابقات کنار رفتند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. در پیک نیمروزی امروز نگاهی داریم به نظر شما شنوندگان عزیز در خصوص حذف ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت. گزارشی داریم درباره بزرگترین عملیات نجات برای جان یک بیمار و همچنین تحولات سریلانکا رو در گزارشی پیگیری خواهیم کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
صبح امروز ما یک گزارشی داشتیم درباره حذف ارز دولتی گوشت از امروز و واردات گوشت به قیمت ارز نیمایی که موجب دو برابر شدن قیمت گوشت در کشور شد، گوشت وارداتی. البته در این باره شنونده های زیادی برای ما پیامک زدن و ابراز نظر کردن. شنونده ای نوشته اگر بحث دولت حمایت از تولید کنندگان گوشت قرمز داخلی به جای واردات گوشت، اون رو از تولید کنندگان داخلی بخره و بعد ارزان تر بین مردم توزیع بکنه. شنونده دیگه ای هم پیامک زدن، گفتن که دولت میگوید برای حمایت از دامداران داخلی ارز ترجیحی را برای واردات گوش حذف کرده و به قیمت ارز نیمایی وارد میکند. اگر واقعا برای حمایت از دامداران است، پس چرا برخی از این دامداران دامهای خود را به دلالانی میفروشند که کارشان قاچاق دام به خارج است؟ پیامک دیگه ای داشتیم، بزرگواری برای ما پیامک زدن، گفتن که واردات گوشت با ارز نیمایی باعث ایجاد رانت برای کسانی شده که در چند ماه گذشته با ارز 4200 تومانی گوشت وارد کردن اما هنوز اون گوشت ها در گمرکه و ترخیص نکردن. باز پیامک دیگه ای هم داریم، دوستی نوشتن گفتن که آیا در معادلات اقتصادی قد باید دامدار دیده شود، آن هم با چند درصد سود؟ پس حقوق مصرف کننده و قشر آسیب پذیر و حقوق بگیر کجای اقتصاد جا دارد؟ البته پیامک ها خیلی زیاد بوده. از بین پیامک هایی که به 3610 ارسال کردید ما چند تاشو انتخاب کردیم. همکاران ما سعی کردن که با مسئولین جهاد کشاورزی صحبت بکنن در خصوص حذف ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز که متاسفانه پاسخگو نبودن. تو همین چند دقیقه پیش هم من خودم شاهد بودم که دوستان تماس میگرفتن ولی متاسفانه جواب نمیدادن و حالا بازم دارن سعی میکنن. اگر که انشالله جواب این دوستان رو گرفتیم حتما به این موضوع میپردازیم. شما هم همچنان نظرتون رو اعلام بفرمایید به 3610 سامانه پیامکی ما که نظرتون در خصوص حذف این حالا مبلغ کمک هزینه یا اصطلاحا یارانه گوشت وارداتی چی هست. اما یکی از بزرگترین عملیات های نجات از دیروز توسط تیم 100 نفری از پزشکان، خلبانان و تیم‌های امداد کشورمون به واقعیت تبدیل شد. این عملیات از نظر کارشناسان شاخصی برای پیشرفت‌های کشورمون در انجام عملیات امدادی محسوب میشه. گزارش بشنوید از همکارم حسن علی مردانی.
این صدا نشون میده قلب خانم مائده روشن 24 ساله که 29 فروردین در بندر انزلی مرگ مغزی اون تایید شده بود، حالا در تهران و در کالبد دیگری باعث حیات تازه‌ای شده. برای شنیدن این صدا دیروز حدود 100 نفر از ارگان‌های مختلف مثل کادرهای بیمارستانی و عوامل اورژانس و ارتش و نیروی انتظامی در تب‌وتاب بودند تا قلب مرحومه مائده روشن در کمتر از یک ساعت از بیمارستان رازی رشت به بیمارستان امام خمینی تهران برسه. آقای دکتر مهدی شادنوش، رئیس اداره مدیریت پیوند وزارت بهداشت، در خصوص جزئیات این عملیات میگه:
سریعا گروه های پیوند ما در